بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الثاني نائب الفاعل، وهو المفعول القائم مقامه. من یک چند جمله عرض میکنم دوستانی که لازم هست بنویسن، دیگه معطل نمیشم به اون بحث. دوستان هنوز ظاهرن اون بحث تذکر و تعنیس، عرض ظاهر قبلن هم یه بحثایی داشتن، روشن نشده بحث. ببینید، اون چه که ما میخواییم از اون عبارت مرحوم شیخ به دست بیاریم، نظر خود ایشون در این عبارته، این برای ما مهمه. لذا با توجه به جمیع جهات بحث، اون چه که عرض کردیم این است که از عبارت ایشون در ظاهر به دست میاد که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، اولا، ثانیا مطلقا، یعنی چه فصلی باشد چه فصلی نباشد، فاصل هم هر چه باشد تفاوت نمی کند، تذکیر و تأنیث بر او یکسانه. از عبارت ایشون این معنا به دست میاد. وقتی میگیم ظاهر، معناش اینه که قابلیت معنای دیگر هم داره، اما اون احتمال ضعیفی است. ظهور در عبارت معناش اینه، ظهور در عبارت معناش احتمال قوی است که در این عبارت عرف عقلایی به این احتمال اعتنا میکنه و در مقابل احتمال دیگر رو توجهی ندارد. خب ایشون فرمودن که ملکن خیار و مع ظاهر لفظی که تلعت او تلع الشمس و یترجه ذکرها مع الفصل و غیر الا، تا ادامه عبارت این بزرگوار. ببینید، من چند جمله عرض میکنم، دوستان یادداشت کنن، دیگه توضیح نمیدم. از مجموع این نکات نظری که عرض کردیم به دست میاد. اولا، علماء ادب یا بگید ادبا، از جمله عباس حسن در نحو الوافی، حکم جواز تأنیث را برای اسم ظاهر مؤنث مجازی، یعنی برای زمانی که فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، مطلق ذکر کردند. این علما هم که اولش نوشتید، بعض علما تعبیر کنید، مرادمون بعض است، لذا تعبیر و از جمله کردیم. مقید نکردن به این که فاعل، مقید نشده است به این که فاعل متصل به عامل باشد. در مقابل، رجحان و عدم رجحان تأنیث را و همچنین جواز عن التصاویر در مورد خودش مختص به مؤنث حقیقی کردند. اینها در مقام بیانند، مرادم اینه. اونجا مختص به حقیقی کردن، مقید کردن، در جای دیگر مطلق آوردن. خب معلوم میشه وقتی مطلق میارن، اراده مورد خاصی رو نکردن. دیگه من توضیح بیشتر از اینه، من این جمله دوستان فکر کنم. ثانیاً، اطلاق عبارت خود مرحوم شیخ که مقید به اتصال فاعل به فعل نشده است، این عبارت مقید به اتصال فاعل به فعل نشده است. من یه جمله در مقابلش اینجا یادداشت کردم، این جمله هم دقت کنید. البته این اطلاق ممکن است با اطلاق موارد رجحان تذکیر یا تعنیف که مقید به مؤنث حقیقی نشده است تعارض کند. عبارت روشن است برای دوستان یا نه؟ ببینید در بالا لکل خیارم از ظاهر لفظی ایشون مقید نکرده به این که متصل باشه یا منفصل. ممکنه کسی بگه در پایین هم کروفیت ترجه و ذکرها مقید به مؤنث حقیقی نشده، لذا این یترجه و ذکرها هم برای مؤنث مجازی و همچنین یترجه و ترکها ممکنه اینجا هم بیان. توجه به این داریم، این تعارض وجود داره، لذا ما مجموعه و مجموع رو میگیم این دلالت رو داره. ثالثاً این ثالثاً اهم این سه مورد است. ثالثاً فاصل افتادن بین فعل و فاعل مؤنث دلیل بر ضعف است و مؤنث شدن فعل را ضعیف می کند. لذا اگر بگوییم جواز علی التساوی مقید است به اتصال عامل به مؤنث مجازی یا به اتصال فاعل مؤنث به عامل، لازمه اش این است که مورد انفصال فعل از مؤنث مجازی اگر فاصل غیر الا باشد، تأنیث راجح باشه، در صورتی که این معنا داره یا معنا نداره. ببینید دوستان دقت کنن، شما اگر بخواید عبارت رو میری ترجمه کنید بگید لکل خیار، کجا رو داره میگه؟ جایی که متصل باشه، چون قدر یقینش اینه دیگه، مثالشون هم متصله، طلع و طلعت بفرمایید هشمس. خوب دقت کنن دوستان، اگر بخواید بگید لکل خیار یعنی جواز علت تساوی، مال کجا؟ مال کجا؟ مال جاییست که فاعل متصل و عاملش باشه. خب معناش اینه که اگر فاعل منفصل باشد حکمش چی باشه؟ حکمش از پایین باید به دست بیاریم دیگه، میگیم یترجه و ذکرها یترجه و ترکها، بالا اهم از مؤنث حقیقی و مجازیست، همون تعارضی که توی نکته دوم عرض کردم، اون تعارضی رو بخواییم توجه کنیم. خب اگر بخواییم اینو بگیم، پس باید بگیم یترجه و ذکرها معلفت و غیر الا ضرور در مؤنث مجازی. یعنی در نهایت نظر مرحوم شیخ این میشه که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، فصلی نباشه تساوی داره، تذکیر و تأنیث. فصل باشد بفرمایید بله تأنیث بهتره، در حالی که فاصل افتادن ارکان در اول عبارت دلیل بحشیه ضعفه، معنا نداره. جایی که فاصل نیست بگیم علت تساوی، بعد جایی که فاصل است بگیم تأنیث بهتره، در حالی که فاصل افتادن باعث چی میشه؟ باعث ضعف در مؤنث شدن فعل میشه. هرچی مؤنث دورتر از فعل بشود باعث میشود که فعل ضعیفتر مؤنث بشه. خب یک نظری است که بعیده ایشون ملتزمی به این نظر بشود، به احد ملتزم نشده. از که مثل مرحوم محقق رضی هم که در شرح کافی قائل شده هم، ایشون فرمودن اگر فاصل نباشد تأنیث بهتره، اگر فاصل باشد تذکیر بهتره. خب این بله این طبق رویه است، ما اگر این استفاده می کردیم از عبارت خب مشکلی نداشت، می گفتیم خب یه نظر یک نظر مصابی هم هست، اما مسلمانشون همچون معنای رو ارائه نمی کنن که لکل خیار برای مورد اتصال باشه بعد یترجه و ذکرها برای مورد انفصال باشه. این خیلی بعیده، در غایت بعد همچون نظر شخصی بخواهد ملتزم بشود، با توجه به این که هر چه فاصله بشود بین عامل و فاعل طبیعتاً این دلیل بر ضعف اثرپذیری فعل از فاعل است. اثر نمی‌پذیره فعل دیگه، فاعل مؤنث بشود فعل مؤنث بله وجوباً نمی‌شود. خب یا همون بحث رجحانی که الان محل بحث ما است. لذا عرض کردم اون چی که ما مد نظرمون هست اینه که از عبارت مرحوم شیخ روحانی نظری که از قدیم به دست میاد، برای اینکه در خارج ممکنه انظار مختلف باشه. دیگه من ادامه ندادم عبارت رو، با همین توضیحی که عرض کردم به نظرم روشن هست. من دیگه با مجدد این پریشب که برای جلسه قبل پریشب درسی نگاه کردم، دیدم مرحوم سید هم از ایشون بیان دیگری داره در عبارت خودشون، ولی نهایت استفاده ای که ما عرض کردیم رو دارن. یا ترجح ذکرها رو مقید میکنن به مؤنث حقیقی، میگن و تقیید و بالحقیقی هو المفهوم من تمثیله. ایشون استفاده از مثال میکنن، استفاده از مثال هم اشکالی نداره ولی به حد ظهور ممکنه نرسه. علا ای حاله اون چی که عرض کردیم به دست میاد از عبارت ایشون، ولی توضیحاتی ما عرض کردیم توضیحات تکمیلی است که مطلب رو تقریبا مسلم میکنه دیگه، شبهه‌ای نمیگذارد که نظر مرحوم شیخ این است. اینم که میگیم نظر ایشون اینه، یعنی مستند به عبارت دیگه، یعنی از عبارت ایشون این به دست میاد. اسامی نائب الفاعل، اینجا اگر دوستان حرفی دارن دیدن چند نفر در خوان کردن دیگه من معطل نمیشم، بر نمیگردم به تذکیر و تعلیث. بفرمایید.
مذکر
معنی
مذکر اصل کلام
صاحب نیست که بعد اون مذکر بودن اصل است. این باید روشن بشه مرادتون چیه. این میتونه معانی مختلف داشته باشه. آیا مراد اینه که در جایی که مذکر و مؤنث جمع بشن غلبه با کدام یکه؟ آیا اصل معنی غلبه است؟ بله، تقلیب با تذکیر معمولا. محضر شما عرض بکنم که مواردش رو هم داشتیم، مذکری مؤنثی اگر جمع بشود، مثلا شما اگر بخواید خطاب ایجاد بکنید به جماعتی که هم در اونها مؤنث است هم در اونها مذکره، مثلا بخواید بگید سلام علیکم به جماعتی که درونشون خانوما هم هستن، اینجا گفته نمیشود سلام علیکم، خطاب تأنیث ایجاد نمیشه به لفظ مؤنث، قلبه داده میشه مذکر بر مؤنث. محضر شما عرض بکنم که اگر مرادتون غیر از این مثالتون امارد میگه بفرمایید، من امیدار ذهنم بله منتقل شدم. ببینید اون چه که مهمه این است که باید دقت کرد اگر فاعل مذکر باشه، اینو قبلا عرض کردم، فاعل مذکر باشه هیچ وقت فاعل مؤنث عامل مؤنث نمیاد. این اصل این معناست. یعنی اگر عامل مذکر باشه، فاعل مذکر باشد، عامل هیچ وقت مؤنث نمیاد، معنا نداره. اما اگر فاعل مؤنث باشد، این چرا؟ ممکنه عامل مذکر بیاد، ممکنه نیاد. حالا این چی باید میشه مذکر بیاد یا نیاد؟ همین احکام دیگه که از جمله احکام چیه؟ فاصل افتادن است. این فاصل افتادن ضعیف میکنه. لذا ما در مذکر بحثی نداریم. چون اگر عامل فاعل مذکر باشد، عامل دائما مذکره. بحث متمرکز در فاعل مؤنثه. لذا فاعل اگر مؤنث بود، ممکنه عامل مذکر باشد، ممکنه نباشه. یکی از چیزهایی که در تذکیر آمدن و عامل مؤثر است این فصله. حالا مذکر آمدن به نحو جوازی و به نحو رجحانی و نحو مرجوحی که احکامش رو عرض کردیم. بفرمایید. بله؟ یعنی فاصل فعل باشن؟ فعل یعنی چی؟ یعنی فعل غیر از عامل؟ بله، اشکالی نداره به شرطی که اجنبی نباشه بتونه فاصل بشه، چون بین نقش‌های مختلف کلمه هر چیزی نمیتونه فاصل بشه. درست میکنید؟ هر چیزی نمیتونه فاصل، مثلا یک جمله معترضه باشه، برفرض جمله معترضه بین اصطلاحا میگن دو شیء متطالب میان، دو شیء که همدیگه رو میطلبن، مبتدا و خبر، فعل و فاعل، عامل و معمول، اشکالی نداره. مثلا اگر بین فعل و فاعل بخواد یک جمله معترضه فاصله بشود، این جمله معترضه خب فعل داره درونش، اگر جمله جمله فعلیه باشد، این فاصل هم فاصل محسوب میشه.
مثلا میگم
که فاصله داره جمله حالیه رو بین فعل و فاعل دارید فاصله ایجاد میکنید. ذوالحال شما هم طبیعتا همون فاعل است. اگر حالی که جمله باشد در ذوالحال بتونه مقدم بشه، حال به نحو کلی در ذوالحال میتونه مقدم بشه، اما در جایی که حال جمله باشد ظاهرا اینجور که به ذهنم هست اونجا جایز نمیدونن، مثل خبر فعلی میمونه. خبر اگر جمله باشد بر مبتدا مقدم نمی‌شود، اگر غیر جمله باشه می‌تونه مقدم بشه. به ذهنم از جایز است. کردم من الان قضاوت کلی رو عرض کردم. اگر فاصلی باشد که جایز باشه به این معنا که اجنبی نباشه، چون بین نقش‌های مختلف اجنبی نمی‌تونه فاصل بشود. اجنبی همون معنی معناش اینه که جایز نیست فاصل بشود. اولین بار می‌شنوین ها؟ اجنبی یعنی چیزی که داخل جایز نیست اینجا بیاد. اگر تو عبارات دیدید اون تعبیر می‌کنن. اون فاصل اگر جایز الاستعمال باشه اشکالی نداره، فاصل محسوب میشه حتی یک حرف باشه. الثانی نائب الفاعل. سلام علیکم. سلام علیکم. مطلب اول پیرامون تعریف نائب فاعل است. خب تعریف از حیث توضیح عبارت ایشون و تعبیری که دارن خیلی دچار مشکل نیستیم. نائب فاعل اون مفعولی است که بعد از حذف و عدم ذکر فاعل جانشین فاعل می شود. الان بهش میگیم نائب فاعل دیگه، درسته؟ نائب فاعل. معمولا متأخرین از قدما این تعبیر رو دارن. قدما تعبیر میکنن به المفعول الذی لم یسم فاعله. المفعول الذی لم یسم فاعله، مفعولی که فاعلش ذکر نشده. این تفاوت تعبیر هم یک اثرات گاهن دارد، خیلی مهم نیست که بخوایم معطل بشیم. فقط اگر شنیدید بدانید نام دیگر نام فاعل اینه. در فاعل می دانید ذکر فاعل است. اصل در فاعل ذکر فاعل است. حذف فاعل خلاف اصله. خلاف هست چی می خواهد؟ دلیل می خواهد. ما اگر فاعل را بخواهیم حذف کنیم، فعل بر صیغه معلومی خودش باقی بماند، جایز است یا نیست؟ بله جایز نیست، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم. اذا دوستان توجه کنن، بعضی از اذهان معمولا این نکته درش وجود داره که هر کجا ما قرینه داشته باشیم، به تعبیر داره ابن مالک در الفی حرف ما یعلم جایز. این خیلی بهش تمسک میشه. من مکرر و مکرر دیدم حذف آن چیزی که علم داشته باشیم به وینه قرینه داشته باشیم جایزه. اون حذف ما یعلم جایزه که ایشون در اونجا میگه فقط مربوط به مبتدا و خبره، خصوصیت داره مبتدا و خبر. ما موارد داریم که قرینه داریم حذف جایزه، موارد داریم قرینه داریم اما با اون که با وجود اون که قرینه داریم حذف جایز فرمایید نیست. حالا جالب اینه مواردی داریم قرینه نداریم اما در این حال حذف جایزه. نه هر کدام مورد داره، از جهت بلاغه هم آثاری داره. پس می شود قرینه داشته باشیم حذف جایز باشد، قرینه داشته باشیم حذف جایز نباشد، قرینه نداشته باشیم حذف جایز باشد، قرینه نداشته باشیم حذف جایز نباشد. همه این حالات امکان دارد، مورد هم داریم براش. حذف فاعل در صورتی که فاعل حذف بشود صیغه عامل به صیغه معلومی بفرمایید باقی بمانه. اگر فعل است فعل معلوم باقی بماند، اگر مثلا وصف است اسم فاعل باشه اسم مفعول نباشه به صیغه معلومی باقی بماند جایز نیست، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم. البته یک مورد رو بعدی استثنا میکنم که مثل همون موردی که در باب تأکید خوندید یز دارد بنه و باب فاعلی حذف شده، اون مورد استثناست. اما حذف فاعل با تغییر صیغه از معلومی به مجهولی که فعل بشود فعل مجهول، این خلاف اصل به انگیزه هایی جایزه، می شود مرتکب بشود انسان با توجه به ادله و انگیزه هایی. لذا عنوان بحث ما در ذیل این اصل دوائی و انگیزه های حذف فاعله. اشارتاً عرض میکنیم به بعضی از مواردش. انگیزه های حذف فاعل یا انگیزه های لفظی یا انگیزه های معنوی. من هر کدوم دو سه مورد مثال میزنم، خیلی مفصل این انگیزه ها و دوائی معطل نشیم. از جمله انگیزه های لفظی اختصار است، مختصر آمدن عبارت. فاعل حذف میکنیم که عبارت مختصر بشه، در مواقع از که کلام به گونه‌ای که می‌تواند اختصار رو، در اون موارد حذف زیاد صورت می‌پذیره. من یه مثال بزنم، حالا بلو برای مورد فاعل نیست، من هر کدام و در عناوین خودش که اولا بذارم موارد بلاغی است، بحث خودش صورت بپذیره. ببینید شما اگر در فرض مثال در نظر بگیرید، حالا یک شخصی رو حواسش نیست، از روی پشتبان عقب عقب که داره میره میخواد بیفته، یا حواسش نیست درنده ای میخواد به اون حمله کنه، اینجا چقدر زمان مهمه؟ بله چقدر زمان مهمه؟ اختصارگویی خیلی مهمه در اینجا. با کوچکترین تعبیر باید معنا و مفهوم رو چیکار کنیم؟ منتقل کنیم. یک ثانیه زمان داری که از خطر آگاه بکنیم. این گونه موارد حذف خیلی مطلوبه. دقت میکنید؟ گاهی مفعول حذف میشود، گاهی عامل حذف میشود، گاهی محضر شما عرض بکنم ممکن است فاعل حذف بشود. از جمله موارد وزن است، گاهی فاعل را حذف میکنند به خاطر اینکه وزن در عبارات مختلف آهنگ خودش رو پیدا بکنه. از جمله موارد سجع است، که اینها اصطلاحاتی است معمولا نکات لفظی است، در جای خودش دوستان انشاءالله خواهند دید. انگیزه های معنوی رو من بیشتر معطلشم. از جمله انگیزه های معنوی علم به فاعل است. گاهی فاعل اونقدر روشنه که ذکرش نیاز نیست. خلق الانسان ضعیفا. خب در اینجا فاعل خالق که الله تبارک و تعالی روشنه، به خاطر وضوحش ذکر نشده. گاهی جهل به فاعله، گاهی به خاطر این هست که ما فاعل رو نمیشناسیم. زید کشته شده، نمیدونیم که کشته است، او را کشته است، میخوایم این خبر رو منتقل کنیم، چی میگیم؟ قتل زیدون. حالا نمیدونم قاتلش کیه. الخوف من الفاعل، الخوف من الفاعل. الخوف من الفاعل یعنی چه؟ بله سومی. الخوف من الفاعل، از فاعل میترسیم، میترسیم بلای سر ما در بیاره. قاتل رو میشناسیم اما اسمش رو ببریم خطرناک، میگیم قاتل از زیدون. الخوف علی الفاعل، قصد بر فاعل یعنی چیه؟ قاتل رو میشناسیم. مثال یکیه، میتونیم مثال واحد بزنیم برای موارد مختلف. قاتل مثلا برادر بوده بر فرض، خب اگر اسمش رو ببریم ما رو نمیکشه، ما رو کاری نداره، اما خب به خودش ضربه وارد میشه. الخوف علی الفاعل، قتل زیدون. ابهام فاعل، ابهام یعنی چه؟ به اون جهل چه فرقی میکنه؟ این جهل به فاعل، ما این مورد زیاد داریم تو بحث او داریم، تو امای عاطفه داریم، میگن گاهی شک است گاهی تشکیک. تشکیک یعنی ابهام، گاهی جهل و شک است گاهی ابهام و تشکیک. فرقش چیه؟ در جهل به فاعل ما خودمون فاعل رو نمیشناسیم، اما در ابهام فاعل تشکیک فاعل، فاعل رو میشناسیم اما نمیخواهیم بشناسانیم. میخواید ایجاد ابهام کنیم به هر دلیلی، به هر دلیلی. الابهام و الاسامت به تعبیر جناب سبان، هم کسی که سخن ما رو داره میشنوه فاعل رو نشناسه. از جمله نکات دیگر تعظیم فاعل است، از جمله نکات تحقیر فاعل است. گاهی فاعل اونقدر عظمت و شأن داره که ما او را مسئول میکنیم از اینکه بر زبان ما نام او جاری بشه، نام او را بسیار محضر شما عرض میکنم که مبارکتر از آن میدانیم که بر زبان خودمون بخوایم جاری کنیم. مثال آیه شریفی که عرض کردن میتونه از این باب باشه، خلق الانسان و ضعیفا. گاهی تحقیر فاعل، فاعل رو میشناسیم اما اونقدر این فاعل حقیر است که ما زبان خودمون رو پاک میکنیم از بله جاری کردن نام او بر زبان. قتل الحسین علیه السلام، قتل الحسین علیه السلام. بعد سال این موارد که مطرح شده، عدم تعلق غرض، شیوع، معرفت، کراهت السامع، سماع الاصل فائل و امثال این هایی که همونی مطرح کردن دیگه عرض کردم اشارتاً که یک آشنایی اجمالی دوستان پیدا کرده باشن. این از مطلب دوم. مطلب اول تعریف بود، مطلب دوم بیان اصل و انگیزه های حد فاعل، مطلب سوم عامل های نائب فاعل. نائب فاعل دو دست عامل داره، دو چیز میتواند در نائب فاعل عمل بکنه، به عبارت دیگر چیزهایی که نیاز به نائب فاعل دارن. یک، فعل مجهول. دو، اسم مفعول. یه سوم هم چون بگوش دوستان خورده عرض میکنم و الان من اینجا نوشتم مطرح نشه، اون دور اولی که عرض میکنم کنارش نوشتم، ولی میدونم دوستان بگوششون خورده حتما، اما اوائل شرط ساده بخش عربی داشتن چند؟ بله؟ مصدر مجهول، صفت مشبه اگر در وجه مفعولی باشه هم حکم اسم مفعول رو داره، ولی اینکه الان اطلاق اسم مفعول هم نکنیم ولی مرادمون اونم شامل میشه. میتونید صفت مشبه هم اگر بخواید جدا کنید به اون معنا جدا کنید، ولی مصدر مجهول یه جایی بود اونجا مصدر تقسیم میکرد، مصدر معلوم، مصدر مجهول، درسته؟ مصدر معلوم و مصدر مجهول. مصدر معلوم مصدری است که معلوم باشه، یعنی فاعلش معلوم باشه. مصدر مجهول مصدری است که فاعلش مجهول باشد. و به تعبیر فنی و ادبی اگر مصدر به معنای حرف مصدری و فعل معلوم باشد معلومه، اگر به معنای حرف مصدری و فعل مجهول باشد بفرمایید مجهوله. یه وقت اسم میگید اعجبنی ان زبد زیدون امرن. خب این ان چه علی مصدریت دیگه، درسته؟ ان مصدریت یعنی ماورش چکار میکنه؟ تعبیر مصدر میزنه. آفرین. ان زبد زیدون امرن یعنی زرب و زیدن بفرمایید امرن، زبد زید امر را. خب این مصدر در حقیقت حرف مصدری به علاوه فعل معلوم یا مجهوله؟ فعل معلوم. لذا خود این مصدر میشه مصدر معلوم که فاعلش هم هست. اما اگر گفتیم اعجبنی ان ضرب امرون، مرا به شگفتی آورد زده شدن امر، این که امر زده شد. خب اینو بخواد به تعبیر مصدر ببره چی میشه؟ چه ضرب و امرن، ضرب و امرن. این ضرب این اینجا ضرب، اینجا هم ضرب، اما این ضرب اصلش چی بوده؟ حرف مصدری به علاوه فعل مجهول، اما این ضرب اصلش فعل حرف مصدری به علاوه فعل معلومه. این مصدر رو میگن مصدر مجهول، این مصدر رو میگن مصدر معلوم. مصدر مجهول هم در نائب فاعل میتونه عمل بکنه. بله؟ یه نظر بالاخره توی این فضا همین بحث مصدر و تعبیر مصدر و اینها رو دوستان ممکنه ذهنشون رو سنگین بشه. خب مطلب چهارم، مطلب چهارم چون اینجا باز اصطلاحات خاصه به خودش رو داره، ما یه مصدر معول داریم یک مصدر مرجع داریم. این کلمه رو دقت کنید چه تا پایان سه سال ادبیاتتون هم نشنوید، ولی اینکه برخورد میکنید این اصطلاح رو ممکنه نشنوید، ولی داریم اصطلاح در عبارات آقایون. گاهی مصدر جایز التعویل است، گاهی جایز الترجیعه. اینکه انظر را تبدیل به ضرب بشه اینو میگن به تعویل بردن مصدر. اینکه ضرب تبدیل بشه به انظر و این حرف مصدر یا چه اینو میگن چی؟ بله به ترجیع بردن مصدر، مصدر مرجع. این اصطلاحات رو لازمه دوستان بشنون، چون بالاخره درصد زیادی از مفاهمات علمی با همین اصطلاحات، باید اصطلاحات رو کم کم آشنا شد تا دقیق‌تر انسان پیش بره. مطلب چهارم، نائب فاعل، نائب فاعل بسیاری از ویژگی‌های فاعل رو داراست. بذارید من اینجوری عرض کنم، بر حرف فاعل دو امر مترتب میشه، بر حرف فاعل دو امر مترتب می شود. یک نیابت و پذیرش احکام توسط نائب، دو تغییرات لفظی بر عامل. وقتی فاعل حذف می شود دو امر کلی محقق می شود. اولا نیابت، یه چیزی باید بیاد از نائب فاعل چکار، از فاعل چکار کنه؟ نیابت کنه، که حالا ایشون وارد خواهند شد چیزایی که نیابت می شود نیابت نمی شود رو اشاره خواهند کرد. اون چیزی که نیابت می کنی الان اینو عرض می کنیم، در بسیاری از احکام احکام فاعل را میپذیرند. از جمله احکام چیه؟ اعراب. مفعول مثلا اگر بیاد نیابت کنه مفعول منصوب است، هم وقتی شد نائب فاعل اعراب فاعل رو میپذیره، میشود مرفوع. عمده شدن در کلام، رکن قرار گرفتن، مفعول در حال مفعول بودن فضله است، رکن کلام طرف اسناد نیست. اما وقتی که میاد از فاعل نیابت میکنه مثل فاعل میشه رکن کلام، میشه مستند الی. امتناع تقدیم اون نائب فاعل بر عامل، نائب فاعل وقتی که مفعول بود میتونست بر عاملش مقدم بشه. شما ظرف و زیدن میتونید چی بگید؟ زیدن ظرفتون. اما وقتی میاد از فاعل نیابت میکنه مثل فاعل، چنانچه فاعل نمیتواند بر عامل خودش مقدم بشود، نائب فاعل هم نمیتواند بر عامل خودش مقدم بشه. بیان بعضی از اصل ها، گفتیم مثلا اصل در فاعل اتصال به فعل است، درسته؟ اصل در نائب فاعل هم میشه چی؟ بفرمایید اتصال به فعل. احکام مثل تذکیر و تعمیر، تمام احکامی که ما در تذکیر و تعمیر تو فاعل گفتیم تمام اون احکام در بفرمایید نائب فاعل هم میاد. اگر نائب فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی بلا فصل باشد تأنیث فعل واجبه. اگر نائب فاعل ضمیر متصل عائد به مؤنث باشد مطلقا تأنیث واجب است. اگر نائب فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد جواز علی التساوی است. فاطر غیر الا باشه مؤنث حقیقی رجحان تنیس الا باشد رجحان تنیس که هر چند جا گفتیم اینجا هم محضر شما رو بکنم که طبیعتا جاریست. احکام دیگری هم مطرح هم مثل احکامی که در باب مبتدای وصفی و همسال اینها جاریست که فعلا نیازی به طرح اونها نیست. این از مطلب چهارم مورد اولش که نیابت و پذیرش احکام بود. مورد دوم چی بود؟ تغییرات لفظی. تغییرات لفظی. تغییراتی که لفظاً بر فعل عارض می شود رو شما در سطح ساده خوندید. ایشون هم اشارتاً در اینجا تعبیر می کنند. صيغه فعل مجهول ساختارش چگونه است؟ معلوم وقتی میخواد تبدیل بشه مجهول. اگر فعل شما ماضی بود، ما قبل از آخر، مکسور، تمام حروف متحرک ما قبل مذموم. فعل میشه فعل، افعل میشه افعل، استفعل میشه استفعل، افتعل میشه افتعل. ما قبل آخر مکسور، تمام حروف متحرک ما قبل متحرک ما قبل مضموم، ولی اگر ساکن باشن به سکون خودشون باقی میمانند. در فعل مضارع حرف مضارع اگر مضموم نباشد مضموم، اگر مضموم باشه خب زن خودش باقی میمانه. ما قبل از آخر هم میشه چی؟ مضموم. یضرب و یضرب و یفعل و یفعل و یفعل و یفعل و همه اینها میشه یفعل. و محضر شما عرض میکنم که در غیر ثلاثی مجرد هم باز همین طور افعل میشه افعل یفعل و میشه یفعل و استخر یا یستخر جو یستفعل و میشود یستفعل و حرف مضارع مضمون و ما قبل از آخر مفتوح. فعل امر چطور؟ دوستان بفرمایید. بله؟ بالا فعل امر مجهول نداره. اونی هم که در طرف داره میخوندید فعل امر مجهول داره مضارع مجهول بود، مضارع بود. برای صيغه سازی در حالت مجزومی به شما اونها رو یاد دادن. و الا فعل امر که تنها صيغش صيغه مخاطب معلوم است هیچگاه مجهول ندارن. افعال جامد هم مجهول ندارن. افعال جامد هم مجهول ندارن. خب مثلا افعال ناقصه بس. خب
قدرت یعنی باید زده شد.
باید زده شد. این
بهش
مضارع مجزوم. مضارع مجزوم نه امر نیست. مضارع است. لتضرب بشه لم تضرب. با لم تضرب چه فرقی میکنه؟ قبلا توضیح. این هر دو مضارع مضارع هم در اینجا. لتوزرب، لمتوزرب، لماتوزرب، امتوزرب. عدات جازم اومده در سر فعل دیگه. لذا عدات جازم غیر از فعل هست. لام یک حرف مستقل نیست، جازم است. مدخولش فعله. مدخولش توزربه. توزرب امر یا مضارعه؟
مضارعه.
مضارعه، تمام.
کل
توزرب که فعل نیست که. لام حرفه. جدای از فعل هست. معنای امری هم که شما میگید در اونجا وجود داره، معنای امری رو لام میده. افعل خود صیغه معنای امری ایجاد میکنه. خود صیغه. ولی اگر اینجوری باشه ما صفت فعل نداریم. چون میگید صفت لا تضرب. لا تضرب هم نهی دیگه. اگر لا تضرب نهی نیست، بله لا تضرب نهی دیگه. پس بگید ما فعل ماضی داریم، مضارع داریم، امر داریم، نهی داریم. لم تضرب هم جهده. جهد یعنی معنای نفیه. خب اینم یک فعل است. ما تضربو، ما تضربان فعل دیگه، فعل منفی است. اینم میگید یک نوع فعل است. چون میگید سه نوع فعل داریم، ماضی، مضارع، امر. همه اینها مضارع اند. لا تضرب مضارع است، لا تضرب مضارع است، لما تضرب مضارع است، ما تضربو هم مضارع. همه اینها مضارع اند. اما ادادی مرتبش مضارعه که معنا رو بله تغییر داده، اثر معنوی ایجاد کرده است. اینها معناش این نیست که صيغه فعل یک صيغه یه تقسیمات ثانوی است. به تعبیر ما تقسیم اولیه داریم. فعل تقسیم می شود به ماضی، مضارع، امر. بعد فعل مضارع در مرحله دوم و ثانویه تقسیمات دیگری داره. فعل مضارع گاهی عادت جازم میاد برترش. خود عادت جازم گاهی معنای امر تولید میکنن مثل تذره، گاهی معنای نفی تولید میکنن مثل مثلا لم تذره، ما تذره رو گاهی محضر شما عرض میکنم که مثل ما تذره رو که بحث جزم درش نیست. گاهی ممکنه معانی دیگری مثل شرطیت ایجاد میکنن ام تذره. این تقسیمات ثانوی هست یا لا تذره نهی ایجاد میکنن. لذا در معنای دقیق ما فعل امر بارها عرض کردیم، فعل امر شش صیغه، اونم شش صیغه معلوم، اونم فقط مخاطب، بیشتر نداریم. معلوم امر معلوم متکلم و غائب ندارد، امر مجهول ندارد مطلقا، نه متکلم نه غائب و نه مخاطب. فلذا امر اصلا مجهول نداره، امر مجهولی ما نداریم. خب اینم از این مطلب. مطلب دیگر که دارم مطلب پنجم باشه که البته در ذیل همون مطلب چهارم به رهبی میشه داخلش کرد. عرض کردیم اگر کلمه ای جانشینی بکنند از کلمه دیگر بهش اصطلاحا چی میگیم؟ بله نائب فاعل، نائب فاعل. خب سوال اینه که چه کلماتی میتوانند از فاعل نیابت بکنند؟ آیا هر نقش میتوانند از فاعل نیابت بکنه؟ مطلب پنجم ما اینه. مفعول به میتواند یا نمیتواند؟ ظرف میتواند یا نمیتواند؟ جار و مجرور میتونه یا نمیتونه؟ مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق، حال، تمیز، آیا همین اینا میتونن یه نائب فاعل واقع بشن؟ یا نه نائب فاعل واقع شدن مربوط به بعضی از مقجه‌های خاص، اون هم بعضاً با شرایط خاصی است. ایشون در عبارت جهت سلبی این مطلب رو عمدتاً وارد شدن، مواردی رو بیان کردن که نمیتونن نائب فاعل واقع بشن. طبیعتاً ظاهر بیان اینه که مرادشون اینه که در غیر از این موارد میتوانن. حالا ما هم جهت اثباتی رو عرض میکنیم هم جهت سلبی یه اشاره میکنیم و رد میشه. اموری که میتوانن نائب فاعل قرار بگیرن، یک مفعول به، دو مصدر. مراد ما از مصدر چیه؟ بله مفعول مطلقه. نام دیگر مفعول مطلق میدونید مصدره، یعنی خود کلمه مصدر یک عنوان نقشی است، این اصطلاح وجود داره. مثلا میگید ضربت و ضربن، ضربن نقشش چیه؟ نقشش مصدر. این مصدر و مصدری که مثلا در مقابل فعل بودن قرار میدید عنوان فرق میکنه. مراد از مصدر در اینجا که آقا این تعبیر میکنن مفعول مطلق، مفعول مطلق غیر تأکیدی است، یعنی مفعول مطلق نوعی عددی. مفعول مطلق تأکیدی نائب فاعل واقع نمیشود. کهشون تو موارد سلبی نیاورده ظاهرا مفعول مطلق تأکیدی رو، یه وقت اشتباه نشه دوستان فکر نکنن میتونه علم تو مفعولم به رو عرض کردن درسته؟ مفعولم به یک مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی، ضرب تو زیدن میشه چی؟ زره و زیدون، زره و زیدون. حالا تو مفاعیل بعضا استثناءاتی داره خواهد آمد. مفعول مطلق یه مثال بزنیم، مثلا میگید علم، علم تو علمن نافعن. این علمن نافعن، علمن چه نقشی داره؟ مفعول مطلقه، نوعی است، تأکیدی نیست. مجبورش کنید علمن علمن نافعن، نافع صفت دیگه، تغییر موصوف اعرابش تغییر کنه صفت هم به طرح تغییر میکنه. علم علمن نافعون، علمون میشه نافع. ظرف چه ظرف زمان باشه چه ظرف مکان باشه،
زیدون وقت تک صلات دوستان منتقل میشن تعابیر رو بنویسن مثالا رو بله؟ بنویسن بهتره؟ طریقه ها مختلفه زمان میبره از زن زیدون وقت تک صلات وقت وقت مکان خب بعد از مثال ها چشم پوشی میکنیم خب دوستان مثال میزنن دیگه میگیم چی؟ مجبورش کنم دوستان؟ عذرت آفرین وقت و صلات زید در وقت نماز از آن گفت عذرت وقت و صلات وقت نماز از آن در وقت نماز از آن گفته شد وقت مکان هم همینطور مثلا میگید صلا زیدون امام الفقیه بعد میگید صلی امام الفقیه نماز خوانده شد بر پشت فقیه حالم جار مجرور دخلت فی الدار دخل فی الدار البته اینو بعضا شرایطی داره ظرف شرط داره مختص باشد محضر شما عرض کنم جار مجرور همینطور متصرف باشد مختص باشد این شرایطش رو دیگه من وارد نمیشم فنی نیست بخوایم اینجا وقت رو بگیریم بله امام یعنی پشت از خواهی کنم امام به معنای جلو هست صلا علیون امام الفقیه بله خلف الفقیه باید باشه پشت سر فقیه پشت سر فقیه من اینجا هم امام نوشتم ولی ظاهرا درست نمیشه بله امام درست میشه دیگه
خیلی از
فقیه باید مرتبه سر بوده
که فقیه
پشت سرش بوده اگر بگیم صلا فقیه درست بود اما اگر بگیم صلا فقیه خب بله میشه باز خلفه مثلا زید این کلمه درست دوستان میگن اما خلف تعبیر میکنم اینجا
معنی جمله درسته
بله
جلوی فقیه نماز خواهد جلوی
تعبیر
نمیشه
حالا اگر تعبیر بکنم من ذهنم خیلی معنی نیست دخل تو فتران که مجرور نیست جار مجرور نیست
کل فتران افعالی که با باسطه
مجموعه جار و مجرور است به اختلافه بعضی مجرور رو هم میدونم حتی بعضی گفتن حرف جر اون حرف طبیعتا تسامحه که سویتی هم اونجا نقل میکنه ولی مجموعه جار و مجروره مجموعه جار و مجرور است البته انسان بخواد وارد بحث بشه تو این موارد ما ذهنیتمون اینه که جار و مجرور نمیتونه نائب فاعل باشه نائب فاعل یه امر دیگریست لفظ دیگریست که باید دقت بشه درش ببینید شما میگه دخل زیدون زید داخل شد بعد مجهولش کنید دخل دخل یعنی چه؟ دخل زیدون فدار زید داخل شد در خانه دخل فدار یعنی چه؟ داخل شدن صورت گرفت یعنی چه داخل از کجا عبارت میارید این ترجمه رو از کجا عبارت میارید اون نائب فاعلش چیه فدار در خانه داخل شدن واقع شد درسته؟ ترجمه ترجمه درستیه اما ترکیب نتیجهش این ترجمه نیست یعنی اگر فدار و منابع فاعل بگیریم ترجمه به دست نمیاد. دقت میکنید؟ مطلب ششم. یکی از اشکالات ما همینه. آفرین. باید خوب روش دقت کنن دوستان. اصلا اسناد فعل به جار و مجرور حتی به ظرف یعنی چه؟ چرا میگم فاعل نمیتوانه جار و مجرور باشه؟ ای خدا اون نمیگم فاعل نمیتونه جار و مجرور باشه، نمیتونه مبتدا باشه. تازه خبرم که میگم ظرف جار و مجرور میتونه خبر باشه، این به اعتبار عامل مقدرشه، به اعتبار عامل مقدر است. دقت کنم از این یه فاعل نمیتوانه ظرف باشه، جار و مجرور باشد، جمله باشد و امثال اینها، اینا تعبدی نیست. من یه وقتی به نظرم توی هدایه بود یه چیزی من چنیدم توی مدرسه اون موقع به مناسبت عرض کردم، اینا ریشه در چی داره؟ تعبیر میکردیم ریشه در معنا داره، ریشه در تکوین داره. اینا تعبدی استعمالی نیست. بگیم آره تو استعمال مراجعه کنیم ببینیم جار و مجرور عرب فاعل قرار بده یا نه. اصلا جار و مجرور نمیتواند فاعل واقع بشود، جمله نمیتواند فاعل واقع بشود، معنا نداره اصلا. رابطه اسنادی بین جار و مجرور، حرف جر که اون حرف جر معنا داشته باشه و یک فعل نمیتونه برقرار بشه. حالا چرا این منم گفتن جار و مجرور نائب فاعل واقع میشه، میشه مستند اله؟ این بحث داره که مبنای آقایان معمولا این است و سویتم که میخونید همینه. ما یه ذهنیت دیگری در اینجا داریم، نائب فاعل رو در این موارد معمولا چیزی دیگری عرض میکنیم. ترجمه همین ترجمه‌ای که دوستان میگن به دست میاد در نهایت و طبق ضابطه و قاعده هم هست، طبق ضابطه و قاعده هم هست. ما خیلی بیشتر از اون چیزی که باید معطل بشیم معطل شدیم و توی این جلسات باید یه فکری بکنیم که مباحث رو پیش بریم، اینجوری دچار مشکل خواهیم شد. دقت من دوستان من بخوام یه مقدار عبارت خونده باشیم. اسامی نائب الفاعله ضمنی از مرفوعات چهار بار نائب فاعل است و هو مفعول القائم مقامه، مفعولی که جانشینی کرده است در مقام فاعل. هم مقام ممکنه اینجا درست باشد، هم مقام ممکنه درست باشد، به دو اعتبار که حالا فرصت نیست که من توضیح بدم. مصیغه فعله فاعله او یفعله، صیغه فعلش هم فاعله است یا فعل است، ماضی فاعله مضارع یفعله، امر هم ندارد، نه امر هم که مجهول ندارد. ولا یقع در عبارت دو مطلب دیگه وجود داره. یک، تو پیش مطالعه دقت کنن دوستان، چه امور نائب فاعل واقع نمی شود، اینا رو ذکر کرده ایشون. دو، اموری که نائب فاعل واقع می شود آره ترتیب داره یا نداره. مثلا ما گفتیم مفعول به امتون نائب فاعل واقع بشه، بر فرض مثال ظرف هم میتونه. حالا اگر تو عبارت هم مفعول به باشه هم ظرف، حالا هر رو میتونیم بیاریم، یه باید اول مثلا مفعول به رو بیاریم، اگر مفعول به نبود دیگری رو نائب فاعل قرار بدیم. این هم یه بحثه که من سریعا میشه نام عرض کنم جمع کنیم تمام بشه بس. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.